ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام و شب بخیر. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان که وفادارانه با رادیو فردا همراه هستید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله شامگاهی 30 دقیقه شبانگاهی با پوزش 30 دقیقه همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قدیمی همینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
با درود فراوان، شمارش نزدیک به 97% از آرای رفراندوم ترکیه در شامگاه یکشنبه حاکی از پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی است که اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهوری می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رایتر، پس از شمارش 97% از آرا، 51.4% به تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی رأی مثبت دادند. چنانچه شمارش آرا به همین ترتیب پیش برود، 18 مورد از قانون اساسی ترکیه تغییر خواهد کرد و پست نخست وزیری لغو خواهد شد. با این تغییرات رئیس جمهوری اختیارات بیشتری خواهد داشت و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 63 ساله کنونی دولت جدیدی تشکیل می‌دهد و احتمال دارد تا سال 2029 یعنی 12 سال دیگر در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. مخالفان رفراندوم و تغییر قانون اساسی می‌گویند این تغییرات موجب سرکوبی بیشتر و نقض آزادی‌های فردی در ترکیه خواهد شد. ارتش عراق میگوید گروه خلافت اسلامی در حمله به نیروهای دولتی در اطراف موصل از سلاح شیمیایی استفاده کرده و موجب جراحات شماری از این افراد شده است. ستاد مشترک فرماندهی نیروهای عراقی روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که گروه داعش با توپ و خمپاره‌های آلوده به مواد شیمیایی قصد داشت مانع پیشروی سربازان بشود، اما جراحات نیروهای دولتی محدود بود. این بیانیه زمان حمله شیمیایی گروه حکومت اسلامی را روز شنبه اعلام داشته و شمار مجروحان را محدود توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه موسوم به حکومت اسلامی بارها در حملات خود از مواد شیمیایی استفاده کرده، اما حملات انتحاری و گلوله‌های این گروه از سلاح‌های شیمیاییش مؤثرتر بوده است. در ایران سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به شمار بالای ثبت نام‌ها برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و نامشخص بودن تعریف رجل سیاسی در مورد داوطلبان گفته است که دولت، مجلس و شورای نگهبان باید بپذیرند که در مورد قانون انتخابات قصور کردند. روز یکشنبه در حاشیه افتتاح ستاد مرکزی هیئت نظارت بر انتخابات، عباس علی کدخدایی به خبرنگاران گفته است که بر پایه اصول 110 و 115 قانون اساسی تشخیص صلاحیت‌ها به عهده شورای نگهبان است. قانون اساسی ایران شرایط کلی را برای رئیس جمهور برشمرده و تأکید می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد این شرایط انتخاب شود. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. برخی منتقدان کلی بودن این شرایط را عاملی برای ثبت نام شمار زیادی از افرادی خواندند که واجد شرایط کافی خانم الهه برای ریاست جمهوری نیستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شمارش 97% از آرا در رفراندوم ترکیه حاکی از پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی و بدل شدن نظام پارلمانی به نظام ریاستی است. با یک تحلیلگر مسائل ترکیه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. حسن روحانی امروز یک شنبه فازهای 17 تا 21 پارس جنوبی را افتتاح کرد.
همین که منابعی از داخل تأمین شده و شرکت‌هایی توانستند این فازها رو به بهره برداری برسونند، خودش گام مثبتی است در مورد استفاده از منابع گاز ایران.
یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از ادامه طرح‌های ساماندهی معتادان به گفته او متجاهر در حاشیه بزرگراه‌های تهران خبر داده.
درد بزرگ اینه که سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان.
قربانیان سیل در استانهای غربی ایران تعدادشان به 42 نفر رسیده است.
حدود 17 نفر در آذرشهر در درون خودروهاشون بودن، می‌خواستن عکس بگیرن، آمدن دقیقاً در بستر رودخانه قرار گرفتن و با بیشتر شدن جریان سیل همه این خودروها در داخل آب افتادن.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شمارش نزدیک به 97% از آرای رفراندوم ترکیه در شامگاه یکشنبه حاکی از پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی است که اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهوری می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از شمارش 97% از آرا، 51.4% به تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی رأی مثبت دادند. چنانچه شمارش آرا به همین ترتیب پیش برود، 18 مورد از قانون اساسی ترکیه تغییر خواهد کرد و پست نخست وزیری هم لغو خواهد شد. به سراغ عباس جوادی، تحلیلگر مسائل ترکیه بریم که هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای جوادی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم درباره این رفراندوم.
سلام به شما. یک تصحیح کوچیک ولی مهم بکنم اجازه بدید، اونم اینه که 97.4% صندوق ها باز شده، شمارش آرا هنوز 97.4% نیست، کمی کمتره، ولی در آخرین لحظه ها نمایندگان حزب اصلی مخالفت ترکیه یعنی حزب جمهوری خلق ترکیه گفتن که هم نامنظمی در جریان رای‌دهی، آوازدهی و رای دادن انجام گرفته، از قبیل اینکه ورقه های بدون مهر وارد گردونه انتخابات شده و اینو مشکل اصلی انتخابات حساب میکنن. از طرف دیگه طوری که همین نمایندگان جمهوری خلق، حزب جمهوری خلق میگن، این 2-3% که حداقل ماندند، هنوز شمارش اونها ماندند، طبق اطلاعاتی که از کمیسیون های نظارت بر انتخابات و اعضای خود این حزب به اونها گزارش شده، گویا میتونه در آخرین لحظه در 1 یا 2 ساعت آینده توازن این رأی ها رو از 51-49 به نفع رأی های منفی عوض بکنه. این هنوز معلوم نیست، یعنی در 1 یا 2 ساعت آینده احتمال داره که همون توازنی که حالا دیده میشه 51-49 به نفع حزب حاکم، به نفع آقای اردوغان، به نفع تغییر قانون اساسی، احتمال داره، اگرچه هنوز دقیق معلوم نیست، احتمال داره درست برعکس بشه.
آقای جوادی، آیا نزدیک بودن آراء موافقان و مخالفان میشه این نتیجه رو به دست ازش نتیجه گرفت که افکار عمومی در مورد اختیارات رئیس جمهوری قطبی شده؟
100%. افکار مردم در ترکیه مدت هاست قطبی شده، مخصوصا با حرکات و رفتارها و گفتارهای آقای اردوغان قطبی شده بود. ببینید، این آخرین انتخاباتی که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هم تقریبا با 52% آرا به نتیجه رسید و به نفع آقای اردوغان. آقای اردوغان با 52% آرای مردمی که رأی دادن رئیس جمهوری شد. با این ترتیب، یعنی از تقریبا از 2 نفر که در ترکیه رأی دادن، 55 میلیون نفر تقریبا رأی دادن، از 2 نفر در هم در انتخابات ریاست جمهوری هم در این رفراندوم تغییر قانون اساسی، از 2 نفر ترک و هم شهروند ترکیه، 1 نفرشون موافق آقای اردوغان، موافق تغییرات قانون اساسی، و 1 نفرشون هم مخالف اونه. یعنی بله جامعه خیلی روشن، جامعه ترکیه بین بله و نخیر تقسیم شده، بین طرفدار آقای اردوغان و مخالف آقای اردوغان تقسیم شده.
آقای جوادی، نتایج این همه پرسی ناظر به تحولات در سیاست داخلی ترکیه است، اما آیا میشه که در سیاست خارجی هم انتظار تغییراتی رو در پرتو نتایج این همه پرسی داشت؟
من به نظرم اگر در آخرین در یک دو ساعت آینده توازن این رأی ها تناسب این رأی ها به هم نخوره و به نفع نخیر تغییر پیدا نکنه، اگر که احتمال داره همینطور ادامه پیدا بکنه، یعنی از این رأی گیری از این رفراندوم اگر رأی آری یعنی به نفع تغییر قانون اساسی و به نفع آقای اردوغان نتیجه گیری بشه، در اون صورت هیچی تغییر نمی کنه در ترکیه، فقط قانون اساسی تغییر می کنه که تغییر بسیار بزرگی است. به نظر من در اون صورت ما تغییر سیستم نظام سیاسی ترکیه را همچی که خود شما هم گفتی در خبرها از یک نظام پارلمانی با حکومتداری نخست وزیر منتخب پارلمان، از اون سیستم به یک سیستم حاکمیت رئیس جمهوری با انتخاب مستقیم مردم و صاحب همه صلاحیت ها از قبیل انتخاب یا عزل وزیر و برنامه اقتصادی و سیاست خارجی و غیره شاهدش خواهیم بود، که تا حالا هم همچی بوده. بدون تغییر قانون اساسی آقای اردوغان 14 ساله که تنها و یک کتاز تقریبا با مانورهای مختلف حاکمیت تقریبا مطلق داشته در ترکیه. حالا در داخل ترکیه یک جامعه منقسم تقسیم شده به 50-50 خواهیم داشت. در هر صورت این 50-50 خواهد بود. در خارج طوری که میدونیم سیاست خارجی چیزی هست که کشورهای خارجی وقتی که با حکومت‌های معمولی، نه مثل کره شمالی، نه مثل کشورهایی که اتوریتر هستن، حاکمیت مطلقه دارن، نه، ولی کشورهای معمولی دموکراتیک که با حکومت با انتخابات انتخاب میشن، واقعا در این شرایط مهم هست که یک حکومت آیا با 50% انتخاب شده، با 30% انتخاب شده که اینم هست، با 60-70-80% انتخاب شده. به نظر من تغییر قانون اساسی و تکیه به یک قانون اساسی تشکیل یک حکومت، رهبری یک حکومت از طرف یک ریاست جمهوری که فقط 50% آورده، برخلاف تصوری که خود آقای اردوغان داشت و انتظار داشت که تا 60% حد اول رأی خواهد آورد، دست آقای اردوغان را ضعیف خواهد کرد 100% در بازی های بین المللی. ولی به راحتی در اون صورت میتونیم بگیم که در نتیجه کار مهمه. اگر آقای اردوغان از این رفراندوم موفق بیرون بیاد، که گفتم فعلا اونجوری به نظر میرسه ولی قطعی نیست، اگر موفق بیرون بیاد در اون صورت ظاهرا به نظر میرسه که سیاست هایی که در اروپا و یا در آمریکا و یا در کشورهای دیگر منتظر نتیجه های انتخابات این رفراندوم بودن، همه پرسی بودن، به نتیجه خودشون خواهند رسید و با همین حکومت و با همین حاکمیت فعلی، منتها با یک نظام جدید ریاست جمهوری به جای پارلمانی، همچنان به آقای اردوغان ادامه خواهند داد، مثلا در مورد سوریه، مثلا در مورد اتحادیه اروپا. باید مثلا اتحادیه اروپا با وجود تندگویی های مختلفی که آقای اردوغان به خصوص در این یک دو ماه اخیر نسبت به اتحادیه اروپا و اعضای این اتحادیه داشته، همچنان به برنامه کجدار و مریض حداقل خودشون با ترکیه باید ادامه بدن، همچنان تو برنامه سوریه که تا حالا ترکیه در پیش گرفته بود همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و تغییرات جدی و بزرگی شاهدش نخواهیم بود. فقط اینکه دست آقای اردوغان قوی نخواهد بود.
سپاسگزارم. عباس جوادی، تحلیلگر مسائل ترکیه، زنده و مستقیم با رادیو فردا همراه بود. عزیزان، چنانچه شمارش آرا در ترکیه به همین ترتیب پیش برود، 18 مورد از قانون اساسی ترکیه تغییر خواهد کرد و پست نخست وزیری لغو خواهد شد. با این تغییرات، در صورتی که به وقوع پیونده، رئیس جمهوری اختیارات بیشتری خواهد داشت و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 63 ساله کنونی دولت جدیدی تشکیل می‌دهد و احتمال دارد تا سال 2029 در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. الان 2017 است، تا سال 2029 چیزی حدود 12 سال. مخالفان رفراندوم و تغییر قانون اساسی میگویند که این تغییرات موجب سرکوب بیشتر و نقض آزادی‌های فردی در ترکیه خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه فازهای 17 تا 21 پارس جنوبی را در منطقه اصلویه در خلیج فارس افتتاح کرد. به گفته مقامات وزارت نفت ایران این پروژه طی یک دهه و با بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است. میدان گاز پارس جنوبی به شکلی مشترک به ایران و قطر تعلق دارد و ایران تقریبا 10 سال دیرتر از قطر تولید گاز از این میدان را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم رضا جمالی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه فازهای 17 تا 21 پارس جنوبی را در منطقه اصلویه در خلیج فارس افتتاح کرد.
سکوهای مربوط به فازهای 20 و 21 را آغاز بفرمایید.
آقای روحانی در مراسم افتتاح این 5 فاز آن را حاصل 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی عنوان کرد.
این که ایران قدرتمند ما در یک روز سرمایه گذاری بیش از 20 میلیارد دلار را در این منطقه افتتاح و بهره برداری می کند به عنوان یک روز بیاد ماندنی برای تاریخ صنعت نفت کشور ما خواهد بود.
آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده، با افتتاح 5 فاز پارس جنوبی 150 میلیون متر مکعب گاز، 200 هزار بشکه میعانات گازی، 3 میلیون تن گاز اتان و 3 میلیون تن گاز مایع به تولید ایران افزوده شده است. همچنین به گفته مقامات وزارت نفت، با افتتاح این فازها میزان برداشت گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی با کشور قطر برابر خواهد شد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره میزان اهمیت اقتصادی فازهای افتتاح شده در منطقه پارس جنوبی به رادیو فردا میگوید:
اگر این گزارش هایی که امروز منتشر شده در مورد بهره برداری از این فازهای 17 و 18 و 19 و 20 و 21 واقعا درست باشه، میشه گفت که تا اندازه‌ای مسائل مربوط به بهره برداری از گاز در منطقه و به خصوص واپسماندگی ایران نسبت به قطر جبران شده. منتها مسئله بزرگ این هست که ایران هنوز نتوانسته آنگونه که باید و شاید از مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی گاز استفاده بکنه و دلیل اون هم اتفاقهایی بوده که در دوران دولت‌های نهم و دهم در مورد پرونده هسته‌ای و مسائل مربوط به تحریم اتفاق افتاد و این مسائل کماکان بر مشارکت شرکت‌های خارجی سنگینی می‌کنه. ولی به هر حال همین که منابعی از داخل تأمین شده و شرکت‌هایی توانستند این فازها رو به بهره برداری برسونند، خودش گام مثبتی است در مورد استفاده از منابع گاز ایران.
در مراسم افتتاح 5 فاز پارس جنوبی، پیش از سخنرانی حسن روحانی، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت گفت که با آغاز به کار تمامی فازهای پارس جنوبی، ایران میتواند قدرت اول منطقه در صنعت پتروشیمی باشد. با این حال او از برخی کارشکنی ها در این زمینه انتقاد کرد.
در حال ما در این 3.5 سال بیشتر بی سر و صدا سرمون رو پایین داختیم و کار کردیم. خیلی ها خواستن در این مدت آبروی ما رو ببرن، ما رو زمین بزنن، ذلیل کنن، ولی خداوند نخواست و امروز ما توانستیم این کار بزرگ رو که تصور می کردیم به انجام برسونیم.
یک روز پیش از این اظهارات، بیژن زنگنه در یک نشست رسانه‌ای نیز از برخی منتقدان داخلی وزارت نفت گلایه کرد و گفت که آنها فقط صدایشان بلند است و قدرتشان در حرف زدن زیاد است. به گزارش سایت خبری انتخاب، آقای زنگنه افزود که در دولت 11 دو برابر دولت پیشین در منطقه پارس جنوبی کار انجام گرفته است. به نظر می رسد که سخنان وزیر نفت در واکنش به اظهارات چند روز پیش رستم قاسمی، وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد است. رستم قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس، دولت حسن روحانی را به تعلل در تکمیل فازهای پارس جنوبی متهم کرده و با کنایه گفته است که افتتاح طرح‌های دولت قبل از سوی این دولت مشکلی را حل نمی‌کند. با این حال فرصت افتتاح چند فاز پارس جنوبی فرصت دیگری را نیز برای رئیس جمهوری ایران فراهم کرد تا او نیز در سخنانی به منتقدان دولتش گلایه هایی وارد کند.
نگذاریم فضای ما با دروغ، با تهمت، با گفتن سخن خلاف آلوده بشه. افتخار ما شفافیت، ملت ما صلح میخواهد، ملت ما آرامش میخواهد، ملت ما امنیت میخواهد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد، درباره علت مناقشه مقامات سیاسی ایران در خصوص طرح‌های پارس جنوبی معتقد است:
در دوره آقای احمدی نژاد در عرصه‌های گوناگون با وجود اینکه ایران از امکانات عظیم بین‌المللی به خصوص در زمینه صادرات نفت و قیمت بالای این کالا در بازارهای جهانی برخوردار بود، این منابع در اختیار رشد و توسعه ایران قرار نگرفتند. با توجه به روابط بسیار بدی که در دوره آقای احمدی نژاد بین ایران و جامعه بین‌المللی و جامعه اقتصادی بین‌المللی برقرار شد و مخصوصا مسئله تحریم ها باعث شد که به صنایع مختلف در ایران به خصوص صنعت گاز ایران ضربات جدی وارد بشه، اگر همین فاز هم توانسته به بهره برداری برسه، تا اندازه بسیار زیادی مدیون اقداماتی هست که بعد از روی کار آمدن آقای روحانی انجام گرفته. و اگر مسائل مربوط به روابط بسیار بد ایران با جامعه بین‌المللی ادامه پیدا می‌کرد، همین فاز هم در بهره برداریش مشکلات جدی به وجود می‌آمد. ولی به هر حال ایران در عرصه گاز عقب ماندگی‌های بسیار بسیار زیادی داره با توجه به پیشرفت‌هایی که می‌تواند در عرصه خارجی انجام بگیره. شرکت‌های بزرگ تولید کننده گاز به ایران برگردند، این شرط لازم و اساسی هست برای اینکه ایران بتواند در حد منابع عظیم گازی که در اختیار داره تبدیل بشه به یک بازیگر عمده در صحنه جهانی گاز و بازار جهانی گاز.
ایران 10 دیرتر از قطر تولید گاز از بزرگترین میدان گازی جهان را آغاز کرده است. ایران بخش جغرافیایی متعلق به خود را در این میدان بزرگ انرژی پارس جنوبی نام نهاده و آن را به 24 فاز تقسیم کرده است. ایران در نظر دارد با راه اندازی کامل آن طی سالهای آینده ظرفیت تولید گاز خود را از تمامی فازهای این میدان به روزانه 800 میلیون متر مکعب برساند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید طرح‌های ساماندهی معتادانه به گفته او متجاهر در حاشیه بزرگراه‌های تهران ادامه دارد، اما نمی‌توان انتظار داشت همه معتادان را در جامعه بگیریم و جمع‌آوری کنیم. آزاده اسدی از رادیو فردا.
آنطور که قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از 70% از معتادان به گفته او متجاهر ساماندهی شدند. به گفته علی معیدی شاید با این ساماندهی تعداد کم و ناچیزی از معتادان متجاهر همچنان در سطح شهر تهران حضور داشته باشند. این مقام مسئول گفته است در سال گذشته دست کم 40,000 معتاد ساماندهی شدند و قرار است این ساماندهی در 12 استان کشور تا خرداد امسال ادامه داشته باشد و تا پایان سال 96 دست کم 20,000 معتاد از سطح کشور جمع و ساماندهی شوند. اینها اعدادی است که هر از چندی برخی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و برخی از مراکز با بالا و پایین شدن آمارش اعلام می‌کنند. آنطور که خودشان می‌گویند در حال حاضر پاکسازی محلات از معتادان متجاهر و خرده فروشان در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد، اما این پاکسازی به قول و گفته مسئولان هزینه‌های زیادی را در بر دارد. اولین هزینه‌ای که خبرگزاری‌ها هر از چندی تصاویرش را منتشر می‌کنند، بازگشت دوباره معتادان به اعتیاد پس از ترک محلی است که به اجبار به آنجا سپرده شدند. موضوعی که به گفته حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، جدی گرفته نمی‌شود و این چرخه را ادامه دار کرده است.
وقتی شما به مسئله معتادان خیابانی برخورد می‌کنید، در واقع شما با مسئله اعتیاد برخورد نمی‌کنید. این مسئله زیباسازی شهره، اصلاً مسئله اعتیاد نیست. ولی شما باید بپرسید که چی شده که اینا اولا مصرف کردن و چی شده که به اینجا رسیدن که توی خیابون هستن. اینا پایین‌ترین قشر معتادان هستن که از همه جا رونده و مونده شدن. ممکنه اتفاقا شروع کارشون با لذت و کنجکاوی و تفریح بوده، ولی وقتی هزینه‌ها بالا میره، خانواده‌ها اونها رو میرونن، از کار برکنار میشن و اتفاقا یکی از الگوهایی که بررسی شده ایناست که اعتیاد از گروه بیکاران داره به سمت شاغلی میره و 53% از این معتادانی که بررسی شدن شاغل بودن و بعضن 30% اینا از کار اخراج شدن به دلیل اعتیادشون. کم کم میرن به گوشه خیابون و تبدیل میشن به همین پدیده که به عنوان برخورد با اعتیاد قلمداد میشه، اما در واقع بخشی از زیباسازی شهری.
وزیر کشور کمی پیش از نوروز امسال به تجربه های سالهای پیشتر اشاره کرد که جمع‌آوری معتادان به گفته او متجاهر در ایام نوروز 33-34% در کاهش سرقت ها، زد و خورد ها و سایر جرایم تاثیرگذار بوده است. مسئولان میگویند برخورد با خرده فروشان از اولویت های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 96 خواهد بود. اما این میزان برخورد و تاکید بر اینکه چهره کشور باید از معتاد پاک شود تا امروز چه فایده هایی داشته است. آنطور که سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید موارد اصلی نادیده گرفته شده و همچنان نادیده گرفته میشوند.
تمام تجربه هایی که در مورد اعتیاد و بازپروری معتادین وجود داره نشون میده که اگر در جامعه این آلودگی در سطح وسیع وجود داشته باشه، اگر مواد مخدر در دسترس باشه و اگر افراد بتونن دوباره به سراغ همون شبکه هایی برن که در گذشته درش بودن، این نوع درمان های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن مؤثر باشه. درد بزرگ اینه که این افراد حتی اگر در درمانگاه ها و مراکز خاص در درمان بشن و برگردن به داخل جامعه، انقدر زمینه‌های مساعدی وجود داره برای اینکه دوباره آلوده اعتیاد بشن که وقت خیلی کمی وجود داره که اینها برای همیشه اعتیاد را ترک گفته باشن. سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش اعلام کرد در یک دهه گذشته تعداد معتادان خیابانی در کشور 8-10 برابر شده است. هرچند هزینه ها هم برای ترک و جمع‌آوری معتادان چندین برابر شده و همچنان به صورت صعودی بالا می رود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا برای دریافت آخرین خبرها با جزئیات بیشتر میتونید سری بزنید به radiofarda.com. تکرار میکنم، radiofarda.com. در وبسایت رادیو فردا میتونید خبرها رو با جزئیات خیلی بیشتر از اون که در فرصت زمان بسیار کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخونید. همچنین میتونید اونجا بخشای صوتی رادیو فردا، یعنی قسمتایی که در رادیو میشنوید، اونجا دنبال کنید. به طور مثال اگر احیانا یک مجله رو از دست دادید، حتی سرخط خبرها رو یا بخشای 15 دقیقه‌ای رو، میتونید همه رو اونجا پیدا کنید و بشنوید. و هم عزیزان، شماره پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-12 است. دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و یادتون باشه که نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم و کجا بگم، چرا که تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه، هر چیزی که هست، با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. خدا نگهدار تک تک شما.